نیمه شب در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران، در هر شهری که هستید و با رادیو فردا همراه شدید در اولین ثانیه های شروع دوشنبه ششمین بامداد در خرداد ماه. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. آزاده اسدی هستم با شما تا 45 دقیقه آینده تو این برنامه زنده همراه با بقیه همکارانم تا بهتون بگیم تازه ترین گزارش ها و گفتگوها چه هستند. با خبرها شروع میکنیم، همراه ما بمونید. بعد از اخبار در مورد برنامه های امشب بیشتر توضیح میدم. مینا بهرمست.
شب بخیر شنوندگان عزیز. جایزه نخل طلایی جشنواره کن به فیلم زندگی عدل یا آبی گرمترین رنگ است ساخته عبداللطیف کشیش، کارگردان تونسی فرانسوی، اهدا شد. این فیلم عشق دو زن همجنسگرا را به تصویر می کشد. جایزه بهترین بازیگر زن به برنیس پژو، بازیگر فیلم لپاس یا گذشته ساخته اصغر فرهادی، کارگردان ایرانی داده شد و بروس دان، هنرپیشه 76 ساله هالیوود، برنده جایزه بهترین بازیگر مرد به خاطر بازی در فیلم نبراسکا ساخته الکساندر پاین شد. 20 فیلم در بخش اصلی جشنواره با هم رقابت می‌کردند و هیئت 9 نفره داوران به ریاست سیون اسپیلبرگ، کارگردان سرشناس آمریکایی، برندگان جوایز را اعلام کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه گفت طرحی را در دست تهیه دارند تا زمینه حدود 4 میلیارد دلار سرمایه گذاری در اقتصاد فلسطینی ها را فراهم کند. جان کری در نشست مجمع اقتصاد جهانی در اردن افزود که کارشناسان اقتصادی بر روی این طرح کار می کنند تا پروژه‌ای واقعی و قابل اجرا را ارائه دهند و به اعتقاد آنها اجرای این طرح می تواند تولید ناخالص داخلی در اقتصاد فلسطینی ها را در طی 3 سال تا 50% افزایش دهد. همزمان شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل در این نشست گفت که صلح میان اسرائیل و فلسطینی ها امکانی واقعی است و نباید وقت بیشتری تلف شود. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز شنبه از اسرائیل خواسته بود به اشغال اراضی فلسطینی پایان دهد و زندانیان سیاسی فلسطینی را آزاد کند. رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در ایران میگوید تمامی داوطلبانی که به گفته او بر مواضع سران فتنه پافشاری کردند رد صلاحیت شدند. محمد جواد کلیوان افزوده است که 300,165 نفر در شهرها و روستاها برای نامزدی در انتخابات شوراها ثبت نام کرده بودند که 8,450 نفر رد صلاحیت شدند. انتخابات شوراها همزمان به انتخابات ریاست جمهوری در ایران برگزار می شود. به گزارش خبرگزاری فارس، جامعه اسلامی مهندسین روز یکشنبه علی اکبر ولایتی را به عنوان نامزد نهایی این تشکل در انتخابات ریاست جمهوری ایران معرفی کرد. ولایتی مشاور امور بین المللی آیت الله خامنه‌ای همراه محمد باقر قالیباف و غلام علی حداد عادل در ائتلافی سگانه خود را نامزد انتخابات کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، حسین مظفر رئیس ستادین ائتلاف روز یکشنبه در اعتراض به عدم تصمیم گیری در معرفی نامزد نهایی آن استعفا کرد. در همین حال دفتر محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران خبر توصیه او به محمد رضا عارف یکی دیگر از نامزدهای انتخابات را برای کنارگیری به نفع حسن روحانی تکذیب کرده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا از محمد مرسی رئیس جمهوری مصر خواست به وعده‌های خود برای اصلاحات سیاسی اقتصادی و رعایت حقوق بشر عمل کند. به گزارش خبرگزاری‌ها جان کری شنبه شب در حاشیه اجلاس سران سازمان وحدت آفریقا در آدیس آبابا پایتخت اتیوپی با محمد مرسی دیدار کرد. دولت مصر برای دریافت حدود 5 میلیارد دلار وام از صندوق بین‌المللی پول باید اصلاحات اقتصادی و برنامه صرفه‌جویی را به اجرا بگذارد. و روز یکشنبه ده‌ها هزار نفر در پاریس در مخالفت با قانون تازه تصویب شده ازدواج همجنسگرایان راهپیمایی کردند. این قانون علاوه بر به رسمیت شناختن ازدواج همجنسگرایان، اجازه واگذاری فرزندخوانده را نیز به آنها می‌دهد. به گزارش خبرگزاری‌ها، نظرسنجی‌ها حاکی است که نیمی از فرانسوی‌ها موافق و نیمی مخالف قانون جدید هستند.
متشکرم مینا بهرمست. خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله نیمه شب بمونید، با ما باز هم خبر خواهید داشت حدود 25 دقیقه دیگه. سکوهای پرتاب انبوه موشک‌های دوربرد در اختیار سپاه پاسداران.
یافته که هیچ قدرتی در جهان توان مقابله و صدمه به ایران رو ندارد. اگر منظور ایشون اسرائیل هست و آمریکا هست که معمولا دشمن میشمارند، با واقعیات فاصله زیادی داره.
شکایت ها از احمدی نژاد، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس، از هزینه بالای سفر رئیس جمهور به نیویورک حالا اعتراض کرد.
به لحاظ قوانین بعیده که قوه قضاییه بتونه درباره این امر اقدام کنه، چون ممکنه در حوزه اختیارات رئیس جمهور بوده باشه و قانون مشخصی برای این وجود نداره.
دبیر کل حزب الله لبنان میگوید گروهش تا آخر راه در سوریه میماند.
جدالی که در دو سال گذشته در سوریه جریان داشته، نیروهایی که رژیم سوریه رو به چالش طلبیدن و توسط عربستان سعودی و قطر تغذیه میشن.
در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا قسمت دیگه از برنامه صدای دیگر رو میشنوید. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا روز یکشنبه گزارش داد که صنایع هوافضای نیروهای مسلح ایران سکوهای پرتاب انبوه موشک‌های دوربرد در اختیار سپاه پاسداران قرار داده. از نادر صدیقی بشنویم.
سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران به سکوهای پرتاب انبوه موشک‌های دوربرد زمین به زمین مجهز می‌شود. شبکه تلویزیونی فاکس نیوز روز یکشنبه به نقل از خبرگزاری‌های دولتی ایران گزارش داد که سپاه پاسداران تعداد زیادی از سکوهای پرتاب موشک‌های دوربرد را به نمایش گذاشت و احمد وحیدی، وزیر دفاع جمهوری اسلامی، در مراسم رونمایی از این سکوها گفت که سپاه قادر خواهد بود با آتش انبوه و همزمان دشمن را خورد و نابود کند. در خبرهای مربوط به سکوهای پرتاب انبوه، به نوع موشکهایی که از این سکوها پرتاب خواهد شد و همینطور به تعداد آنها اشاره‌ای نشده است. حسین آریان، کارشناس امور نظامی، در گفتگو با رادیو فردا میگوید خبرهایی که فرماندهان نظامی ایران در مورد توانایی‌های پدافندی و تهاجمی اعلام می‌کنند، همواره در حاله‌ای از ابهام قرار دارند.
در رابطه با رونمایی این لانچرها یا سکوهای پرتاب فقط گفتند که برای موشکهای زمین به زمین دور برده. با این حساب میتونه برای موشکهای مثلا سجیل باشه یا موشکهای از نوع شهاب باشه که اینها برزشون تا به 2000 کیلومتر میرسه. البته ایران موشک‌های برد کوتاهی مثل شهاب 1 و 2 و فاتح 110 داره، ولی در بیشتر موارد خبرهایی رو که میدن در حالی از ابهام قرار داره. در بعضی موارد اغراق میکنند. مثلا سرتیپ امیرعلی حاجی زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه، به تازگی در آستانه سالگرد آزادسازی خرمشهر گفته که هیچ قدرتی در جهان توان مقابله و صدمه به ایران رو ندارد. اگر منظور ایشون اسرائیل هست و آمریکا هست که معمولا دشمن میشمارند، من فکر میکنم با واقعیات واقعا فاصله زیادی داره.
شبکه فاکس نیوز در گزارش روز یکشنبه خود به این نکته اشاره کرد که در فیلم تلویزیونی رونمایی از این سکوهای پرتاب موشکی بر روی آنها نصب نبود، ولی تعدادی بیش از 20 پرتاب کننده نشان داده شد. آقای آریان، کارشناس مسائل نظامی، زمان رونمایی از سکوهای پرتاب موشک را با ناکامی گفتگوهای اتمی و انتخابات پیشرو در ایران مرتبط می‌داند.
به باور من یکی در رابطه با سالگرد آزادسازی خرمشهر بوده که 3 خرداده. مسئله دیگر در رابطه با همون انتخاباتی که شما ذکر کردین، یعنی حال که همه رسانه‌ها و مطبوعات متوجه انتخابات ریاست جمهوری، در این حال سپاه پاسداران و ارتش دارن اعلام میکنن که به هر حال ما آمادگی خودمون رو داریم حفظ میکنیم و اینکه دارن پیام میدن که ما غافلگیر نخواهیم شد. نکته دیگر در رابطه با مسئله هسته‌ای که واقعا به بن‌بست رسیده و در واقع یه نوعی بدبینی در سطح کلی در مورد حل مسئله هسته‌ای است.
جمهوری اسلامی در برابر تحریم‌های نظامی می‌کوشد تا با تولید مجموعی از سلاح‌های گوناگون از جت‌های جنگندی گرفته تا زیر دریایی سبک و موشک‌ها و اژدرهای دریایی نیروهای مسلح خود را از حیث تسلیحات به خودکفایی برساند.
در ایران رئیس کمیسیون عصر 90 مجلس شورای اسلامی گفته که سفر محمود احمدی نژاد به نیویورک با 125 همراه هزینه بسیار زیادی رو به کشور تحمیل کرده. به گزارش خانه ملت وبسایت مجلس شورای اسلامی، محمد علی پور مختار گفته به جز هزینه هواپیما، هزینه هر اتاق در هتل محل اقامت رئیس جمهور که در اختیار همراهانش قرار گرفته شبیه 400 تا 700 دلار بوده. به گفته این نماینده مجلس، شکایتی که در این زمینه از طرف قاضی پور به کمیسیون اصل 90 ارائه شده بررسی شده و گزارشش آماده خواندن در صحن مجلس است و در صورتی که تخلف تشخیص داده بشه به قوه قضاییه ارجاع میشه. حسین قویمی در گفتگویی با احسان مهرابی خبرنگار پارلمانی از احتمال ارجاع پرونده رئیس جمهور در آخرین هفته‌های کارش به قوه قضاییه پرسیده.
با توجه به فضای سیاسی که در مجلس وجود داره و اختلافات دولت و مجلس، بعید نیست که این اتفاق بیفته، اما به لحاظ زمان مباحث زیاد در دستور کار مجلس وجود داره و ممکنه تا پایان کار دولت این موضوع به صحنه علنی مجلس نرسه.
آقای مهرابی، اصولا رؤسای جمهوری در این گونه سفرها چه تعدادی همراه با خودشون دارن و آیا همراهی 125 نفر غیرعادی به نظر میرسه؟
قاعده خاصی برای این گونه سفرها وجود نداره، ولی در دولت آقای احمدی نژاد علی‌رغم مباحثی که توسط ایشون مطرح میشد، معمولا هم تعداد همراهانشون در سفرهای خارجی بس برانگیز بوده و هم افرادی که برای سفرها انتخاب میکردن معمولا افرادی بودن که چندان ارتباطی به این سفرها نداشتن و در واقع بر اساس آماری که پیش از این هم اعلام شده بود، تعداد همراهان آقای احمدی نژاد در سفر آخرشون به نیویورک که بسیار بیشتر از دولت‌های گذشته بوده و در واقع یک امر نادری بوده تعداد همراهانشون.
حالا اگر فرض کنیم که در واقع نمایندگان مجلس این همراهی 125 نفر رو تخلف تشخیص بدن و به قوه قضاییه ارجاع داده بشه این پرونده، آیا به گمان شما قوه قضاییه در این زمینه اقدامی خواهد کرد؟
البته ممکنه مجلس این بحث رو تخلف تشخیص بده، ولی خب به لحاظ قوانین بعیده که قوه قضاییه بتونه درباره این امر اقدامی کنه، چون ممکنه در حوزه اختیارات رئیس جمهور بوده باشه و قانون مشخصی برای این وجود نداره. ولی قبلا نمایندگان مجلس تخلفات بسیاری از دولت را به قوه قضاییه ارسال کردن که هیچ کدوم از اونها رسیدگی نشده. برخی از این تخلفات چند هزار میلیارد تومانی بوده و به هر حال در مقایسه با سفر آقای احمدی نژاد به نیویورک تخلف بسیار کلانی محسوب میشه و به هیچ کدوم از این تخلفات که بعضی از اونها چند هزار میلیارد تومانی بوده رسیدگی نشده. بنابراین حالا این تخلف چندان هم ممکن از لحاظ قوه قضاییه جدی به نظر نرسه که بخواد بهش رسیدگی بکنه، ولی خب تمامی اینها بستگی داره به اینکه به هر حال بعد از پایان دولت شرایط سیاسی کشور به چه شکل باشه و قوه قضاییه بخواد چه معاملهی با آقای احمدی نژاد انجام بده.
حسین قویمی از رادیو فردا با احسان مهرابی صحبت میکرد، خبرنگار پیشین پارلمانی.
سی جنجال یک رئیس جمهور.
اسمشو چی میذاری؟ شما اسمشو بذارید شمافیا.
شروع کرد کوبیدن دولت. بودم واقع بی انسان.
رئیس جمهوری که تاریخ او را فراموش نمی کند.
ما باید اظهار تأسف کنیم.
نمیارزه آدم وقتشو تلف بکنه یه سری حرفای چرت و پرتو بخونه.
این برنامه را هر روز در ساعت‌های 11 شب و 1 بعد از ظهر از رادیو فردا بشنوید.
سر بچه رو مگه میخواد شما گول بزنید؟
ذهنمونو داغون میکنم، من مدرسه اینا نمیخونم.
تکرار این برنامه ساعت 1 بعد از ظهر دوشنبه، روزی که در ایران در حال حاضر وارد شدیم، خواهد بود. اگر دوست دارید میتونید این برنامه رو دوباره بشنوید. چهارمین همایش اتحاد برای دموکراسی در ایران که روز شنبه در استکهلم پایتخت سوئد شروع شده بود به پایان رسید. جواد خادم، یکی از اعضای اصلی اتحاد برای دموکراسی در ایران، از ثبت رسمی این مجموعه در لندن به عنوان یک نهاد خبر داده و گفته که از این به بعد معرفی این نهاد به سازمان‌های جهانی و دولت‌های مختلف برای انجام پروژه‌های مشترک در مورد ایران شروع میشه. رضا ولیزاده از رادیو فردا در گفتگوی با جواد خادم عضو اصلی اتحاد برای دموکراسی از او پرسیده که نام دقیق و نهایی این مجموعه از این پس چه خواهد بود؟
ببینیم اتحاد برای دموکراسی در ایران اسم جدیدی انتخاب نخواهد کرد، همون خواهد بود و از امروز فعالیت خودش شروع کرده.
یعنی آقای خادم در فهرست تشکل‌های سیاسی اتحاد برای دموکراسی نه جزء سازمان‌ها خواهد بود و نه جزء احزاب، فقط نامش اتحاد برای دموکراسی خواهد بود.
بله، ببینیم ما برای که یه مقداری هم از نظر دنیا به عنوان یک نهاد شناخته بشید، یک نهادی به عنوان UDI در انگلیس ثبت شده که به زودی اعضای اون مشخص خواهند شد و از این بعد کوشش و تقلا خواهد کرد که از تمام نخبگانی که برای سرنوشت مملکت خودشون میخوان یه راهی رو پیدا کنن از طریق UDI پیدا کنن.
و آقای خادم، ارتباط شما با گروه های دیگه سیاسی مستقر در خارج از کشور به چه ترتیب خواهد بود؟ از سلطنت طلبان تا ملی مذهبی ها، از فدائیان و اکثریتی ها تا حزب دموکرات و کومله، ارتباط شما با این طیف های سیاسی چطور خواهد بود؟
تجربه 30 ساله نشان داده بود که گروه ها کنار هم هرگز به هرگز جمع نخواهند شد، دلایل مختلفی داره. تو این فکر افتادیم که افراد مختلفی از گروه های مختلف هم به در این ماجره ها باشن، نه به عنوان نمایندگی در این گروه ها بلکه عضویت در UDI هستن. بنابراین به هیچ عنوانی این مسئله وجود نداره که در UDI نمایندگی از گروه های مختلف وجود داره. ما هرگز چنین ادعایی رو نکردیم و نخواهیم کرد، چون میخوایم روابط خودمون رو با گروه های مختلف بر اساس پروژه های مشترک انجام بدیم که موفقیت آمیزتر باشه. فرض کنید که 4-5 تا گروه مختلفی وجود داره که با هم نمیتونن کنار بشن، ولی هر کدوم اونها به تنهایی راجع به یک پروژه میتونه با اتحاد برای دموکراسی در ایران کنار هم بشینه، بدون اینکه اتحاد برای دموکراسی در ایران به عنوان شرایطی مشخصی بگید که اگر شما میخواید با ما همکاری کنید باید این کار بکنید. خیر، این فقط اساسی همکاری است برای پروژه هایی که اون گروه ها به UDI پیشنهاد میکنن.
آقای خادم، چه سازمان ها و دولت هایی در اروپا و نقاط دیگر دنیا مجموعه اتحاد برای دموکراسی رو به رسمیت میشناسن؟
UDI به هیچ عنوان سعی و کوشش در این نکرده که نهادهای دیگری یا سازمانها یا کشورهای دیگری رو نه به رسمیت برسند که معنا نداره یا حداقل شناخته بشه از طریق اونها، در صورتی که این کار رو ما بلافاصله از امروز شروع خواهیم کرد که با کشورهای مختلف، با نهادهای دیگری که در دنیا راجع به ایران فعالیت دارند یا نهادهایی که برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران تلاش میکنند، با اونا تماس بگیریم، خودمون رو اونها نشون بدیم و با اونا گفتگو بکنیم که هدف ما چیه. شاید از این طریق بتونیم به تدریج نظر مساعد اونها رو در مورد UDI جمع کنیم و هیچ دلیلی هم وجود نداره که UDI در آینده نخواهد با نهادهای دیگری که در کشورهای دیگر وجود دارن در مورد پروژه های مختلفی برای ایران همکاری نکنه.
آقای خادم، یا مجموعه اتحاد برای دموکراسی قصد داره خودش رو به عنوان جایگزینی برای حکومت جمهوری اسلامی ایران در یک بحران احتمالی در آینده به سازمان‌های جهانی و دولت‌های مختلف معرفی کنه یا خیر؟
جواب من خیر. UDI یک سازمان سیاسی نیست، یک نهاد. برای چی؟ برای کمک به گروه‌های مختلف برای گذر از این نظام برای دموکراسی در ایران. این به اون معنا نیست که UDI میخواد جانشین این رژیم بشه، چون نه کاندیدا داره و نه تشکیلاتی داره که بخواد یک سازمان سیاسی بشه. چون اگه ما بخوایم سازمان سیاسی بشیم وارد یک میدان رقابتی با سایر گروه‌ها بشیم که به هیچ عنوان چنین کاری نمی‌خوایم بکنیم، قصد UDI اینه که فسیلیتیتوری باشه در جامعه اپوزیشن در خارج از مملکت که بتونه گفتمان دموکراسی و انتخابات آزاد و برای آینده ایران هرچی بیشتر گسترش بده. ولی البته در یک شرایط خاصی، من نمیدونم چه میخواد، شاید ممکنه پیش نیاد که رژیم ایران وارد بحران سیاسی اجتماعی بشه، اون وقت معلوم نیست. هر کسی میتونه یه ادعایی داشته باشه، ولی در شرایط امروز UDI چنین ادعایی نکرده و نخواهد داشت.
جواد خادم بود، عضو اصلی اتحاد برای دموکراسی برای ایران. رضا ولیزاده با او صحبت میکرد. یک دیپلمات پیشین آمریکا گفته که تحریم‌ها حتی در صورت تشدید باعث توقف برنامه غنی‌سازی اورانیوم در ایران نخواهد شد. به گفته سفیر پیشین آمریکا در کشورهای عراق و افغانستان، رئیس جمهوری آمریکا باید به جای تشدید تحریم‌ها به دیپلماسی و دادن امتیاز به حکومت ایران رو بیاره. در این حال یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، هم در گزارش محرمانه گفته که در ماه‌های اخیر جمهوری اسلامی نوع جدیدی از سانتریفیوژها رو در کارخانه نیمه صنعتی غنی‌سازی سوخت نصب کرده. از نادر صدیقی بشنویم.
ایان کرکر، دیپلمات پیشین آمریکا، میگوید که برای حل مسئله اتمی ایران، آقای اوباما باید به دیپلماسی اندیشه کند و دادن امتیاز به جمهوری اسلامی را مد نظر قرار دهد. ایان کرکر که سالها در مقام سفیر آمریکا در کشورهای عراق، افغانستان و پیش از آنها در سوریه، لبنان و کویت خدمت کرده، در گفتگو با لس آنجلس تایمز ابراز عقیده کرده که تشدید تحریم‌ها موجب حل مشکل اتمی دولت ایران نخواهد شد. او گفته است انجام تحریم‌ها امری ساده، ولی به نظر می‌رسد که فشار بر رژیم ایران هرچه بیشتر می‌شود، آنها بیشتر سماجت می‌کنند. آقای کرکر، دارنده مدال آزادی از سوی رئیس جمهوری آمریکا، عضو گروهی به نام پروژه ایران است که به کاخ سفید و کنگره فشار می‌آورد تا در مورد ایران و توقف برنامه هسته‌ای دولت آن تغییر مسیر دهند. انتشار سخنان دیپلمات پیشین آمریکایی به هنگامی صورت گرفته که یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، به نمایندگان 35 کشور عضو شورای حکام آژانس اطلاع داده که جمهوری اسلامی نسل تازه‌ای از سنتریفیوژها به نام IR5 را در کارخانه نیمه صنعتی غنی‌سازی سوخت نصب کرده که مراحل آزمایش را سپری می‌کند. به گزارش آژانس، همینک حدود 700 سانتریفیوژ از نوع IR2M در یکی از سالن‌های غنی‌سازی تأسیسات نطنز نصب شده که نسبت به گزارش پیشین آقای آمانو بیش از 500 عدد افزایش نشان می‌دهد. ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، نیز روز یکشنبه طی گزارشی در مورد نسل جدید سانتریفیوژها در ایران نوشت که تاکنون 13500 سانتریفیوژ نسل اول IR1 در سالن آ در تأسیسات نطنز نصب شده است. به نوشته خبرگزاری رویترز، افزایش نصب سانتریفیوژهای پیشرفته تأکیدی است بر بی‌اعتنایی تهران نسبت به نگرانی غرب از ماهیت برنامه اتمی جمهوری اسلامی. رویترز اضافه می‌کند که گزارش آژانس نشان می‌دهد که دولت ایران ساخت یک راکتور پژوهشی را ادامه می‌دهد که به باور کارشناسان می‌تواند راه دومی را جهت تولید مواد لازم برای اسلحه اتمی هموار کند. گزارش رویترز اضافه می‌کند که جمهوری اسلامی ایران همواره گفته است که قصد تولید بمب هسته‌ای را ندارد، ولی اعلام کرده که در 3 ماه نخست سال آینده میلادی، به عبارتی در 3 ماهه آخر سال جاری خورشیدی، بهره برداری از تأسیسات آب سنگین عراق را آغاز خواهد کرد.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. یک گفتگو در ادامه بشنویم. حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان، تو یک سخنرانی با اشاره به جنگ با گروه‌های تندروی سنی در سوریه گفته که گروه او تا آخر راه در سوریه باقی می‌مونه. حسن نصرالله تأکید کرده که سوریه برای لبنان ارزش حیاتی داره. حسین قویمی در گفتگویی با مهرداد خانساری، کارشناس خاورمیانه و عضو مرکز مطالعات ایران و عرب در لندن، از او پرسیده که قرار گرفتن حزب الله در کنار نیروهای حکومتی سوریه آیا به علت همسویی با جمهوری اسلامی است؟
البته که ارتباط حزب الله با ایران و اینکه ایران از طریق سوریه حزب الله رو با اسلحه و امکانات دیگه تجهیز میکنه یک فاکتور فوق‌العاده مهمی است در محاسبات آقای نصرالله و به اصطلاح اون عوامل دیگر در حزب الله. ولی مسئله ثانی این هستش که در این جدالی که در 2 سال گذشته در سوریه جریان داشته، نیروهایی که رژیم سوریه رو به چالش طلبیدن و میشه گفت که بزرگترین خطر رو متوجه اون کردن، نیروهایی هستن که توسط عربستان سعودی و قطر تغذیه میشن. اینها همون سلفی ها وهابی ها هستن که دشمنی دیرینه با شیعیان دارن و اخیراً هم به لحاظ اینکه خیلی راجع به فعالیت های اونها صحبت شده، اونها به طور خیلی گستاخانه صحبت از این میکنن که بعد از اینکه رژیم بشار اسد سرنگون بشه، اونها باید این به اصطلاح مناقشات رو ادامه بدن تا اینکه منطقه از عوامل شیعه پاکسازی بشه و منظورشون حزب الله در لبنانه.
بسیاری از ناظران سوریه بر این باورند که حکومت بشار اسد در آینده دور یا نزدیک سقوط خواهد کرد. آقای خانساری، آیا حزب الله با حمایت از حکومت دمشق دست به یک قمار سیاسی زده یا نه؟
من فکر نمی‌کنم که اسم این رو بشه گذاشت قمار سیاسی. حزب الله بر اقدامی که داره می‌کنه به لحاظ حفظ موجودیت و موقعیت خودش در لبنانه. اونها میدونن که اگر دولت اسد در دمشق سقوط بکنه و عناصر تندروی منتسب به اخوان المسلمین یا سلفی هایی که توسط عربستان سعودی و قطر تغذیه میشن روی کار بیان، تارگت بعدی اونها حزب الله در لبنان خواهد بود. این درگیری که به اصطلاح در درون لبنان بین عوامل حمایت شده از عربستان و سعودی و حزب الله میشه گفت چندین ساله که به جریان افتاده، ولی خب با کمکی که از طریق ایران و از طریق سوریه به حزب الله میشده، موقعیت حزب الله همیشه در یک موقعیت مطلوبی بوده. ولی اگر اون پشتوانه از بین بره، بدیهی است که پشت حزب الله هم به دیوار خواهد بود و اونها به هیچ عنوان علاقمند نیستن که این پروسه به این فرم بخواد جلو بره. و دیدیم هم که برخلاف اون چی که تمام مفسرین در یکی دو سال گذشته گفتن، دولت بشار اسد به این سادگی ها در شرف سقوط نبوده به لحاظ کمک های ویژه‌ای که از طریق ایران و حزب الله و البته میشه گفت در معیارهای خیلی مهمتر از طریق روسیه به اون شده.
مهداد خانساری کارشناس خاورمیانه و عضو مرکز مطالعات ایران و عرب در لندن بود. همکارم حسین قویمی از رادیو فردا با او صحبت میکرد. همونطوری که در یکی دو ساعت گذشته در خبرها شنیدید، جایزه نخل طلای کن به فیلم زندگی عدل ساخته عبداللطیف کشیش رسیده و فیلم گذشته اثر اسخر فرهادی هم موفق شده جایزه بهترین بازیگر زن رو به دست بیاره. همکارم رضا ولیزاده در گفتگویی که با محمد عبدی منتقد سینما داشت که در این جشنواره حضور داره، درباره ماجرای فیلم زندگی عدل پرسیده.
زندگی عادلی که عنوان فرانسوی فیلم هست، در واقع عنوان انگلیسیش رو گذاشتن آبی گرمترین رنگ، است به عشق همجنسانه دختر 17 ساله است به یک دختر دیگه، که یک فیلم عملا 3 ساعت هست که در همه صحنه ها و سکانس ها کاملا در واقع میشه گفت که به شکل خیلی خیلی آرومی پیش میره به بهانه ثبت واقعیت. یعنی حتی مثلا ما یه صحنه کلاس داریم در طول فیلم که این معلم مدرسه عادل، ما حدود 20-25 دقیقه این صحنه رو میبینیم که در حال درس دادن به بچه هاست. همینطور صحنه اولین سکس این دختر که یک صحنه بسیار بسیار طولانیه و بسیار شوک دهنده، نزدیک به پورنوگرافی، که بسیاری رو در موقع تماشای فیلم متعجب کرد و حتی بسیاری هم سالن رو ترک کردن. اما در نهایت منتقدان فرانسوی که بسیار پی نوجویی هستن و سبکا و سیاق تازه فیلمسازی رو ترجیح میدن به سبک و سیاق کلاسیک اون، این فیلم رو تحسین کردن، اون رو به صدر جدول ها رسوندن با ستاره های خودشون و شاید همین هم تأثیر داشت در نظر داوران. البته اونطور که پیش بینی میشد این فیلمی نبود که عملا آدمی مثل استیون اسپیلبرگ از این فیلم خوشش بیاد، عملا بر اساس سلایق قبلیش که ما میدونیم و نوع فیلمسازی خودش. اما در نهایت این فیلم برنده نخل طلا شد و نظر منتقدان و منتقدان فرانسوی غالبا و جشنواره کن یکی شد.
آقای عبدی، فیلم گذشته هم از فرهادی، اصغر فرهادی، جایزه بهترین بازیگر زن رو دریافت کرد. حضور فرهادی چطور بود و جایزه که فیلمش گرفت تا چقدر قابل پیش بینی بود این جایزه؟
بله، پیش بینی که شده بود گمان زنی های خیلی گسترده صورت گرفته بود و همه تقریبا یک ساعت پیش از آغاز مراسم مطمئن بودن که فیلم فرهادی جایزه اصلی جشنواره یعنی نخل طلا رو گرفته. حتی تاکید شده بود به خود فرهادی که تمام اعضای گروهش رو بیاره به جز اون پخش کننده ها و تهیه کننده های فرانسوی. با وقتی که در واقع نظراتشون رو میگفتن همه معتقد بودن و حتی میگفتن که ما شنیدیم از برخی داوران که این فیلم برنده اصلیه. اما در نهایت اتفاق که افتاد جایزه تنها بهترین بازیگر زن بود برای برنیس پژو که جایزه غیر قابل حدسی بود، یعنی همه عملا فکر میکردن که عدل بازیگر زندگی عدل جایزه بهترین بازیگر زن رو میگیره، اما برنیس پژو گرفت. خودش هم بسیار تعجب کرد وقتی روی صحنه رفت، خیلی مضطرب بود و حتی گریه کرد و گفت به هیچ وجه انتظار چنین جایزه‌ای رو نداشتم.
باقی جوایز رو چه آثاری و یا چه هنرمندانی دریافت کردن؟
بله، بازیگر مرد رو دادن به بروس تن برای فیلم نبراسکا که خب واقعا بازی شگفت‌انگیزی بود. فیلم هم به گمان من حتی میشه گفت بهترین فیلم جشنواره بود، یه فیلم دیدنی و تمام عیار از الکساندر پین. از طرف دیگه جایزه بهترین فیلم نامه رو دادن به لمس گناه مال ژیا ژانکه، فیلمساز چینی، و جایزه داوران به فیلم ژاپنی مثل پدر مثل پسر، جایزه بزرگ جشنواره که در واقع دومین جایزه اصلی در کن محسوب میشه، به فیلم برادران کوئن رسید با عنوان درون لوین دیویس که فیلم شگفت‌انگیزی بود. البته چندان ربطی به فیلم‌های قبلی کوئن ها نداشت، اما خیلی فضای جذاب و دیدنی و تلخی رو بازسازی کرده بودن کوئن ها و حتی این فیلم میشه گفت که لایق نخل طلا هم بود.
رادیو فردا گوش میکنید. همچنان از رادیو فردا با شما هستیم. این مجله نیمه شب ماست و در بامداد دوشنبه ششم خرداد ماه ما با شما هستیم. از اینجا اگر بیدارید امیدواریم شما هم بتونید ما رو همراهی کنید. بریم سراغ خبرها. بعد از اخبار صدای دیگر پخش میشه. مینا بهرام است.
با سلام دوباره. وزیر خارجه سوریه روز یکشنبه در جریان دیدار غیرمنتظره از عراق گفت حکومت سوریه با اصل شرکت در نشست صلح ژنو موافق است. به گزارش خبرگزاری ها ولید معلم وزیر خارجه سوریه در جریان نشست رسانه‌ای مشترک با هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق در بغداد گفت که دمشق نشست ژنو را فرصتی برای حل منازعه سوریه می‌داند. نشست ژنو قرار است با محوریت آمریکا و روسیه ماه آینده میلادی در سوئیس برگزار شود و این دو کشور می‌کوشند طرفین اصلی منازعه سوریه را راضی به شرکت در این نشست کنند. در پی سخنان روز شنبه شیخ حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان دولت بحرین او را تروریست خواند. به گزارش خبرگزاری بحرین شیخ خالد بن احمد آل خلیفه وزیر خارجه این کشور حسن نصرالله را تروریستی که علیه ملت خود اعلام جنگ می‌کند توصیف کرد. او افزود که متوقف کردن حسن نصرالله و نجات لبنان از او وظیفه مذهبی و ملی است. حسن نصرالله روز شنبه در سخنانی با تایید حضور نیروهای حزب الله لبنان در جنگ داخلی سوریه گفت که تا آخر در کنار حکومت بشار اسد میمانند و پیروز خواهند شد. ساعتی پس از سخنرانی حسن نصرالله دو راکت به منطقه زیر کنترل حزب الله در بیروت اصابت کرد که 4 نفر در آن زخمی شدند. بحرین خود در 2 سال اخیر با اعتراض شیعیان در این کشور مواجه بوده است. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران سخنان مقام‌های آمریکا و فرانسه را درباره رد صلاحیت‌های انتخابات ریاست جمهوری ایران دخالت در امور داخلی جمهوری اسلامی دانست. آقای صالحی به خبررسانه‌های ایران گفت که مقام‌های کشورهای غربی نباید با سخنان بگفتی و نسنجیده در امور داخلی ایران مداخله کنند. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه گفت طرحی را در دست تهیه دارند تا در زمینه حدود 4 میلیارد دلار سرمایه گذاری در اقتصاد فلسطینی ها را فراهم کند. جان کری در نشست مجمع اقتصاد جهانی در اردن افزود که کارشناسان اقتصادی بر روی این طرح کار می کنند تا پروژه واقعی و قابل اجرا ارائه دهند و به اعتقاد آنها اجرای این طرح می تواند تولید ناخالص داخلی در اقتصاد فلسطینی ها را در طی 3 سال تا 50% افزایش دهد. همزمان شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل در این نشست گفت که صلح میان اسرائیل و فلسطینی ها امکانی واقعی است و نباید وقت بیشتری تلف شود. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز شنبه از اسرائیل خواسته بود به اشغال اراضی فلسطینی پایان دهد و زندانیان سیاسی فلسطینی را آزاد کند. روز یکشنبه ده ها هزار نفر در پاریس در مخالفت با قانون تازه تصویب شده ازدواج همجنسگرایان راهپیمایی کردند. این قانون علاوه بر به رسمیت شناختن ازدواج همجنسگرایان اجازه واگذاری فرزند خوانده را نیز به آنها میدهد. به گزارش خبرگزاری ها نظرسنجی ها حاکی است که نیمی از فرانسوی ها موافق و نیمی مخالف قانون جدید هستند. و جایزه نخل طلای جشنواره کن به فیلم زندگی عدل یا آبی گرمترین رنگ است، ساخته عبداللطیف کشیش، کارگردان تونسی فرانسوی اهدا شد. این فیلم عشق دو زن همجنسگرا را به تصویر می‌کشد. جایزه بهترین بازیگر زن به برنیس بوجو، بازیگر فیلم لپاس یا گذشته، ساخته اصغر فرهادی، کارگردان ایرانی داده شد و بروس دان، هنرپیشه 76 ساله هالیوود، برنده جایزه بازیگر مرد به خاطر بازی در فیلم نبراسکا ساخته الکساندر پاین شد.
متشکرم مینا بهارمست، خبرها رو شنیدید. صدای دیگر برنامه ثابت مجله نیمه شب رادیو فردا هست در این ساعت. این برنامه بازپخش صدای دیگر هفته پیش ما هست. درباره زنان میشنوید و مشکلات و مسائلی که زنان به خصوص در ایران دارن. با رویا کریمی مجد همراه بشید. شب و روز بر شما خوش.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. رویا کریمی مجد هستم، میزبان شما در شماره دیگر از مجله هفتگی صدایی دیگر. رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داده که به گفته او یک زن فرهیخته، مؤمن و متعهد در مجمع تشخیص مصلحت نظام عضو شود تا امور مربوط به زنان در این مجمع کارشناسانه تر مورد بررسی قرار گیرد. فاطمه رهبر به خبرگزاری فارس گفته است که در ملاقات با آیت الله خامنه ای همچنین مسئله کم تعداد بودن نمایندگان زن در مجلس شورای اسلامی را مطرح کرده است. رسانه‌ها در ایران گزارش دادند که بر اساس طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاه علامه طباطبایی، روزهای زوج به دختران و روزهای فرد به پسران اختصاص یافته و برنامه آموزشی سال تحصیلی نیز بر همین اساس تنظیم شده است. علامه طباطبایی اولین دانشگاهی است که طرح تفکیک جنسیتی را آغاز کرده است. فعالان گروه فمینیستی فمن به افتتاح خانه باربی در برلین اعتراض کردند. در این خانه صورتی رنگ به جز نمایش انواع مختلف عروسک باربی، اتاقهای خانه او در ابعاد بزرگ شبیه سازی شدند. فعالان گروه فمن با به آتش کشیدن یک باربی در برابر این خانه اعلام کردند که معتقدند افتتاح چنین خانه‌ای باعث می‌شود معیارهای غلط برای زیبایی زنانه و نیز کلیشه‌های جنسیتی بیش از پیش تبلیغ شود.
اگر ما افتخار کنیم این تعداد خانم روشنفکر داریم، خانم تحصیل کرده داریم، این خوبه، این جا داره. بگیم آقا این مقدار خانم شهادت طلب، مجاهد کار در میدانهای گوناگون، این خوبه. این مقدار خانمی که در عرصه‌های سیاسی انقلابی فعالن، گویندن، نویسندن، افتخار به اینا خوبه. اما افتخار به این که ما این تعداد وزیر زن، این تعداد نماینده زن، این تعداد معاون بخش‌های مختلف زن، این تعداد رئیس مؤسسات مثلا فرض کنید تجاری زن داریم، افتخار به این غلطه.
آنچه شنیدید بخشی از سخنرانی آیت الله خامنه‌ای در روز 21 اردیبهشت ماه بود. سخنرانی که به گفته فعالان مسائل زنان از صریح‌ترین اظهار نظرهای وی در مورد موقعیت امروز زنان ایرانی به شمار می رود. به گفته رسانه‌ها در ایران این سخنرانی 36 دقیقه‌ای با حضور جمعی از زنان که فرهیخته نامیده شده‌اند برگزار شده و در آن آیت الله خامنه‌ای مهمترین نقطه نظرات خود را در مورد مشاغل زنان، نقش زنان در خانواده و اجتماع و فشارهای بین‌المللی برای احقاق حقوق زنان مطرح کرده است. در حالی که در سال‌های اخیر مسئولان جمهوری اسلامی با تغییر دادن قوانین، ارائه لوایح جدید و اعمال محدودیت‌های بیشتر، عملاً حضور زنان را در عرصه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی با دشواری روبرو کردند، اینک آیت الله خامنه‌ای به صراحت اعلام کرده است که موفقیت‌های انگشت شمار زنان نیز دلیل افتخار به آنها نیست. شیرین عبادی، حقوقدان و فعال مسائل زنان، تفکر پدرسالارانه رهبر جمهوری اسلامی را دلیل این سخنان او می‌داند.
اولاً طرز تفکر ایشان که بسیار نزدیک است به فرهنگ پدرسالار، یعنی معتقد هستند که زنان را همین هنر بس که نشینند و زایند شیرانه ند و زنها را چه به این کارهایی که بیایند در مقام ریاست اداره جامعه. این دلیل دیگر این است که به مناسبت وضعیت تبعیض‌آمیزی که برای زنان در جمهوری اسلامی پیش آمده، زنان بیشترین مخالفین حکومت روحانیون هستند. برای اینکه نتیجه حکومت روحانیون بیش از همه به ضرر زنان ایرانی تمام شد و همیشه حکومت بیشترین مخالفین خودش رو، سرسخت‌ترین مخالفین خودش رو در بین زنان جستجو کرده. بنابراین خشم آقای خامنه‌ای ناشی از این مسئله می تواند باشد.
آیت الله خامنه‌ای گفته زنان در غرب مردواره و وسیله التزاز جنسی مردان شدند و غربی ها به دنبال آن هستند که مشاغلی را که با وضعیت جسمی و فکری مردانه سازگار است به زنها تعمیم دهند و آن را به عنوان یک امتیاز و افتخار جلوه دهند. آیت الله خامنه‌ای در بخش دیگری از سخنانش گفت:
گفتمان اسلام زن حقیقی است. این گفتمان رو بایستی ما به صورت تهاجمی مطرح کنیم، مطلقاً در موضع دفاعی قرار نگیریم. گفتن بعضی از خانم‌ها که حالا اون کسایی که دنبال کنوانسیون زنان مثلا هستن یا مؤسسات وابسته به سازمان ملل تهدید می‌کنن که اگر چنین کنید، اگر چنان کنید، ممکنه علیه شما قطعنامه صادر کنیم. خب به درک قطعنامه صادر کنن.
شیرین عبادی این واکنش شدید آیت الله خامنه ای را ناشی از فشارهای جهانی بر ایران می‌داند.
فشارهای بین‌المللی حکومت ایران و از جمله آقای خامنه ای رو کلافی کرده. قدرت پول ملی بسیار کاهش یافته تا حدی که حتی خود حکومت مدان نیز معتقد هستند که تحریم اقتصادی اثرات بسیار سویی داشته و حالا متوجه شدند که دیگر قطعنامه های سازمان ملل متحد ورق پاره نیست، بلکه این ورق پاره ها می تواند شمشیر تیزی باشد بر گلوی حکومت و حکومت وادار به اطاعت از حقوق بین الملل بکند.
پروین بختیار نژاد فعال مسائل زنان ساکن پاریس در پاسخ به این سوال که چرا این مسائل در روزهایی که آتش انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر داغ است مطرح می شود می گوید که حتی مسئولان جمهوری اسلامی هم دریافتند که دیگر این گونه سخنان اهمیتی ندارد و جامعه زنان ایرانی راه خود را پیدا کرده است.
زمانی که انبوهی از زنان جوان رو در دانشگاه ها میبینیم، خواهان کار و حضور اجتماعی میبینیم، همه بیانگر این هست که اونها بدون توجه به نظرات رهبران مذهبی سنتی خودشون نقش‌های جدید رو برای خودشون تعیین کردن که زندگیشون حول محور این نقش‌های جدید داره دور میزنه و نوعی بی‌اعتنایی در رفتار و منش زنان در ایران از مسئله حجاب گرفته، از تخصصایی که پیدا میکنن، تحصیلی که پیدا میکنن، توانمندی‌هایی که پیدا میکنن، همین ها بیانگر این هست که زنان دارن در ایران تقیی ایده‌های خودشون زندگی میکنند و این صحبت ها چندان تأثیری روی اکثریت زنان در ایران نداره.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
همین چهارشنبه گذشته بود که آیت الله یزدی در سخنانی در جمع طلاب شهر قم گفت قانون اجازه رئیس جمهور شدن را به خانم‌ها نمی‌دهد. آنگونه که رسانه‌ها در ایران گزارش دادند، این عضو 83 ساله فقهای شورای نگهبان در مورد ثبت نام زنان در انتخابات ریاست جمهوری گفته است در بین افرادی که ثبت نام کرده‌اند 10-12 خانم حضور دارند. یکی از آنها گفته اگر من رئیس جمهور شوم، نیمی از کابینه‌ام خانم‌ها و نیم دیگر آقایان خواهند بود. مسئله معروفی است که کسی می‌خواست وارد روستایی شود، اصلا راهش نمیدادند وارد روستا شود، اما میگفت خانه کت خدا کجاست. وی سخنانش در مورد زنان را این گونه خاتمه داده که قانون اجازه رئیس جمهور شدن را به خانم ها نمیدهد. حالا چطور این فرد ترکیب کابینه اش را هم مشخص کرده است؟ اما توران ولی مراد دبیر ائتلاف اسلامی زنان با انتشار نامه سرگشاده خطاب به آیت الله یزدی نوشته است ایران خانه خود ما زنان است، نه خانه کت خدا. این روستا را همین زنها از کت خدای قبلی گرفتند. توران ولی مراد در ادامه این نامه به نقل از آیت الله خمینی نوشته است زن و مرد همه آزادند در اینکه دانشگاه بروند، آزادند در اینکه رأی بدهند و رأی بگیرند. وی در ادامه از آیت الله یزدی پرسیده است از شما سوال میکنم که زنان برای چه باید رأی بگیرند؟ اما این همه ماجرا نیست. حقوقدانان میگویند که اساسا آیت الله یزدی اجازه اظهار نظر در این زمینه را نداشته است. اردشیر امیر ارجمند استاد پیشین حقوق دانشگاه شهید بهشتی ساکن فرانسه در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه در نص صریح قانون اساسی اشاره‌ای به ممنوع شدن زنان از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری وجود ندارد، آیا سخن آقای یزدی در مورد منع قانون از ریاست جمهوری زنان درست است یا خیر میگوید
آقای یزدی باید به عنوان عضو فقیه شورای نگهبان از این قاعده اطلاع داشته باشن که قانون اساسی تصریحی بر منع زنان برای تصدی پست ریاست جمهوری نداره و اگر قانون اساسی هم از جوار سیاسی مذهبی نبرده هیچ اتفاق نظری در مورد اینکه این رجال سیاسی تنها منحصر به مرد میشه وجود داره و ایشون میدونن که اگر قرار باشه که قانونن بخوان زنان رو منع بکنن از نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری از قانون اساسی تصویب بشه و تا حالا هیچ گونه نظر تصویبی از شورای نگهبان در این رابطه منتشر نشده.
اردشیر امیر ارجمند این سخنان رو عضو فقهای شورای نگهبان را نه تنها خلاف قانون اساسی که برخلاف کنوانسیون جهانی حقوق بشر میداند که ایران در آن عضویت دارد.
از این برحال یک دیدگاه تبدیل گرایانه در رابطه با زنان دارن و اصولا جایگاهی برای زنان در مناسب حکومتی نمیشناسن و اگر زنان الان در عرصه حضور دارن به جهت تلاش خودشون به جهت اینکه مجبور هستن برخی از مقامات حکومتی حضور اونها رو بپذیرن این ما در رابطه با کنوانسیون منع تبعیض زنان هم مشاهده کرد یادم نره که موازنه حقوق بشر بخش نظام حقوق ایران تصیرا ایران به دو میثاق حقوق مدنی اساسی خود شامل پیوسته و تا هنگامی که تعهدش باقی است باید که مقررات اون رو اجرا بکنه و از جمله برابری زن و مرد احراز مقامات عالی حکومت.
به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر پاینده باشید و شاد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
دل بر منش و به کار آورده، نوبر بهار آورده.
دو شب من سیاهه، همیشه چشمم به راهه.
گرامافون، نوای ایران دیروز در آینه رسانه امروز.
ترانه مسابقه این هفته فردا هست.
ترانه به گوشتون آشناست؟
خواننده، آهنگساز یا ترانه سراشو میشناسین؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اسمس، پیام تلفنی هر چی در مورد این ترانه میدونید با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید. گرامافون، هر پنجشنبه در فرداهنگ رادیو فردا.
یادت بیاد روزی که گفتی بی تو میمیرم، گفتی نباشی پیشم، من از دنیا سیر میشم. میرم اون دور دورا از نظر آگم میشم، میرم اون دور دورا از نظر آگم میشم. اینی که نمیدونستم بازی چه یه تو هستم، منو تو از یاد میبری، از روی با من میبری. تو نوال غم میاری، توی قلب من میکاری، منو تو از یاد میبری، از روی با من میبری. اینی که نمیدونستم بازی چه یه تو هستم، منو تو از یاد میبری، از روی با من میبری. تو نوال غم میاری، توی قلب من میکاری، منو تو از یاد.
آیا احمدی نژاد،
اگه نمی ترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش؟
نه همش بی خود.
ساعت ششم ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
کلاتی کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مازندران و مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
شماره تماس برای ساعت پخش 0042-02-21-12-24-54.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد این چی کار با تو میکنم.
Thank you.